اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. عرض کردیم که این آیات شریف ما رو دعوت میکنه به تفکر در نظام خلقت، و باز میگه تکرار کن و دقت کن، ببین هیچ نقص و ضعف و اشکال و شکستی در این نظام هست. هرچه علم بالاتر میره، به تعبیر قرآن یا ارجع البصر کرتین، ای دوباره نگاه میکنن، دوباره نگاه میکنن، به عظمت نظام خلقت بیشتر پی میبرن. یک وقتی خورشید و ماه و ستاره ها رو میدیدن که یک نظام منظمی دارن. بشر رشد بیشتری پیدا کرد، فهمید در هر ذره‌ای، در هر اتم یک هسته مرکزی هست و باز دو الکترون و پروتون، که اینها با یک نظام دقیقی دارن حرکت میکنن. یعنی تمام این عالم از این میز و صندلی که بنده و شما نشستین تا تمام این خشت و گل و همه اینها که تشکیل شده از اتم هاست، در درونش یک قوایی است. اینها حرکت میکنن بدون اینکه از اون مدار خودشون خارج بشن، و اگر اینها از مدار خارج بشن، اصطلاحا همون بمب اتمی که میگن همینه. در اورانیوم میان به نحوی در این مدار ایجاد اشکال میکنن که این شکسته بشه، و بعد به صورت حلقه‌ای به بقیه اتم ها منتقل بشه. این میشه همون انفجار اتمی. تمام این عالم را که میبینیم با همین نظام منظم و روی مدار خاص خودش داره حرکت میکنه. باز هم این بحث یک بار و دوبار نیست. باز بشر ثم مرجع البصر کرتین، دوباره هم برگرد دقت کن، باز اسرار عجیبتری خواهید یافت. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. سپس برگردن چشم را بار دیگر، برمی گردد به سوی تو چشم خاصعن، در حالی که ذلیل و درمانده شده، و هو حسیر و ناتوان و عاجز هست. خاصع کسی رو میگن که دنبال یک چیزی بگرده و پیدا نکنه و از این پیدا نکردن به ذلت بیفته. اون ذلت رو میگن ذلیل شده، رو میگن خاسع. گاهی شما ها میگید مثلا ذله شدم از دست گشتم، در تعبیر فارسی ما داریم، که از بس دنبالش گشتم از پا افتادم. اون ذله شدم من خاصه، از پا افتادن همون حسیره. چشم سوی شما بر میگرده در حالی که ذلیل شده از بس نیافته نفسی و اشکالی، و هو حسیر و ناتوانه، دیگه تمام نیروی خودش رو از دست داده. در اینجا یک نکته تکمیل کنیم، اون این که به نظر میرسه بحث از چشم فقط این عضو خاص نیست که فقط با چشم دنبال کن، چون همه چیزهای عالم دیدنی نیست. شنیدنی ها رو باید با گوش دنبال کرد، چشیدنی ها رو باید با حس چشایی دنبال کرد، بویایی ها رو باید با شامه دنبال کرد. همه چیزش همینجوره. اگر بصر گفته میشه به عنوان مثاله، و الا در عالم همه چیزش عجیبه. مگر بوهای این گیاهان چیز کمیه توی این عالم؟ یک وقتی به شما گفتم در یک مقاله علمی خوندم که بوی گل محمدی صلی الله علی محمد و آل محمد توی فرانسه تجزیه کردن، میگه بوی گل محمدی تشکیل شده از 400 نوع عطر، 400 نوع ترکیبی از 400 نوع عطر. بوی خود شما از بوی گل محمدی عجیب تره. تشخیص دانشمندان اینه که بوی عرق هر انسانی با بوی عرق دیگری متفاوته. این دو نفر آدم نیستن که یک بو بدن. حالا در ظاهر ما مثلا فکر میکنیم بوی عرق همه انسان ها یه چیز الا بدمون میاد و خوشمون میاد، تشخیص اینه. لذا سگ ها که شامشون از ماها قوی تره، یه لباسی که یه مدتی با یک کسی بوده بهش بدن، میره اون کس رو پیدا میکنه، چون بوی او با بوی حسن با حسین فرق میکنه، تقی با نفی فرق میکنه، کوروش با میسم فرق میکنه، خانوماش هم همینطور، مرداش هم همینطور. خدمت شما عرض شود دیدنی هاش همینجوره، شنیدنی هاش همینجوره و بقیه چیزها. خب از این دعایه بگذاریم با این تذکر پایانی که یکی از راه‌های خداشناسی توجه به طبیعت هست. این رو باید آدم مدام جلو چشم داشته باشه. توی خانواده هم گهگاهی به بچه ها یادآوری بشه. خودمون هم میخوام نگاه کنیم. این چشم که میخواد نگاه کنه با هدف نگاه کنه. یه گلی خریدید برای خانه، با اون ذوق و سلیقه خودتون گذاشتید سر میز یا مثلا توی سفره، با این هدف هم نگاه کنید که این گل با این برگهای لطیفش که اگر یه فشار بهش بدید آب میشه، توی این برگ گل دو نوع لوله کشی وجود داره. یک لوله کشی که آب رو به این برگ میرسونه، به یک سلولش اگر نرسه از بین میره. لوله کشی دوم که اکسیژن رو از هوا بر میگرده، از هوا میگیره و تحویل گیاه میده. توی این گلی که شما گرفتید نر و ماده داره، تولید و تکثیر داره. چیزی ما از دنیای خودمون میفهمیم، از دنیای دیگران غافلیم. همه نباتات زوجن، حالا یا زوجیتشون به صورت دو پایه ایست یا یک پایه ایست، یا در دو گیاه مختلف مثل پسته و خرما و امثال اینها، یا دوتایی نر و ماده در یک گیاهه. اینها ما رو هدایت میکنه و موجب یقین ما میشه، که یقین ما رو افزایش میده که نظام خلقت خالقی داره، قادر، توانا، حکیم، مهربان، و موجب تقویت خداشناسی ما. خب خدمت شما عرض شود که بریم به سراغ آیه شریفه بعدی. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. من آیه رو بنویسم. نوشتن آیه و تفکیک کلماتش به این خاطره که شما با این کلمات قرآنی بیشتر آشنا بشید و در جاهای دیگه هم که میبینیم معناشون رو بفهمیم. مثلا ما وقت اینجا میگیم لقد، این لقد باز میاد جاهای دیگه معناش معلوم باشه. و لقد زینا السماء الدنیا، به مصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. و اعتدنا لهم عذاب السعیر. خب اول من یک ترجمه کوتاهی بکنم این آیه شریفه رو، بعد به اون نکات تفسیریش اشاره میکنیم. و لقد گفتیم لام مفتوح به معنای تأکیده، قد هم حرف تحقیقه، یعنی دو تا تأکید روی هم، حتما، همانا. لام مفتوح برای تأکیده، قد هم حرف تحقیق برای تأکید. حتما همانا، همین طوره، واقعیت همینه که زینا از همون ماده زینت، آرایش و آراستنه. آراستیم ما، زینت دادیم ما، زیبا کردیم ما، السماء الدنيا بمصابيح، آسمان دنیا را به چراغ‌هایی. و جعلناها رجوما للشياطين، و قرار دادیم اون مصابيح را رجوم، تیرهایی برای دور کردن شیاطین. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و آماده کردیم لهم برای شیاطین عذاب سعیر، یعنی برافروخته را. سعیر برافروخته. این آیه شریفه که ظاهرش رو معنا کردیم و شنیدید از لحاظ تفسیری یکی از آیات مشکل قرآنه و بسیار بحث‌های مفصلی روش شده. بعضی ها از مفسرین خیلی ساده و راحت از کنارش گذشتن در 3-4 ساعت، بعضی ها به طور مفصل وارد شدن. چندین نظریه داره، من دو نظریه رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. اولا روی کلمات کمی توضیح بیشتری بدم، بعد اون دو نظریه رو عرض کنم. ولقد زینا السماء الدنيا، سماء دنیا، دنیا یعنی چه؟ دنیا مؤنث ادناس، ادنا مذکر، دنیا مؤنث، از دنو و نزدیک بودن میاد، یعنی آسمان نزدیکتر به شما. آسمان گفتیم 7 تا آسمان داریم، همون آیات قبلی فرمود خلق 7 سماوات طباقا، بعضی از این آسمان ها به شما نزدیکتره، بعضی ها دورتره، و ما زینت دادیم آسمان دنیا را، نزدیکتره به شما را، به مصابیح. مصابیح جمع مصباحه، مصباح یعنی چراغ. در آیه نور هم المصباحو چی؟ فی زجاجه. خدمت شما عرض شد مصابیح پس جمع مصباحه. زینت دادیم آسمانی که به نزدیکتر به شما هست به چراغایی. این که به این عالم ما هم میگن عالم دنیا در مقابل عالم اخراست، یعنی آخرت، چون آخرت از لحاظ زمانی به ما دورتره، این عالم به ما نزدیکتره. یه معناش اینه. یه معنای دنیا معنای دیگری هم داره که از دنی باشه، به معنای پستر. اینجا دنیاست، آخرت اولیاست، اون برتره، این پستره. اینجا سماع دنیا به معنی همون نزدیکتره. و جعلناها رجوما للشیاطین، ما قرار دادیم اون مصابیح را رجوم. رجوم، رجم را که همه میفهمیم چیه، میگن فلانی را رجم کردن، چنین کسی رو باید رجم کنن، یعنی سنگسار. سنگسار یعنی چنین سنگ بهش بزنن. این عمل سنگ زدن رو میگن رجم. اون چیزی که به طرف اون فرد میفکنن میگن رجوم. حالا اگه با سنگ میزنن اون سنگ میشه رجوم، اگه با تیر میزنن اون تیر میشه رجوم. و قرار دادیم اون چراغ‌ها را تیرهایی برای دفع شیاطین. پس رجوم رو فهمیدیم از ماده رجم، یعنی اون چه که فرد به وسیله او رجم میشود. لشیاطین، شیطان چیه؟ شیطان از ماده شطانه میاد، شین تا نون. شطانه ای بعده، یعنی دور شد. به شیطان شیطان گفته میشه چون دور از رحمت خدا شده، خدا او را از رحمت خودش دور کرده، لذا بهش میگن شیطان. اگر در جلسه تفسیر شبها بودید، یه وقتی به مناسبت اون جلسه گفتیم که شیطان با ابلیس فرق داره. ما در فارسی گاهی فرق نمیذاریم. ابلیس همون شیطانی است که حضرت آدم رو فریب داد و اون جریانات براش پیش آمد. او ابلیسه. شیطان هر موجودی است که در انحراف انسانها تلاش میکنه. ممکنه انسی باشه، یعنی انسان باشه، ممکنه جنی باشه، از جن باشه. پس دقت دارید که ابلیس میشه اسم خاص، شیطان میشه اسم عام. بلا تشبیه، مثلا این که شما اگر بخواید مقایسه کنید به این معنا براتون مفهوم کامل بشه، مثل کوروش و انسان. کوروش چیه؟ اسم این فرده، این میشه اسم خاص. یعنی به همه که نمیگن کوروش، به این آقا میگن کوروش، این اسم خاص. اما انسان چی؟ انسان اسم عامه، به این آقا هم میگن، به اون خانم هم میگن، به آقای دیگه، به خانم دیگه هم میگن. حالا بدون اینکه بخوایم جسارت به کسی بشه، ابلیس اسم یک فرد خاصه، یعنی همونی که حضرت آدم رو فریب داد. شیطان یک اسم عامه، مثل کلمه انسان، یعنی هم به ابلیس گفته میشه، هم به بقیه موجوداتی که سعی در انحراف انسان دارن. سلام علیکم. حالا ممکنه اونا از جن باشن، ممکنه از انس باشن. این نکته برای فهم این آیه خیلی ضروری بود. پس شیاطین، چنون که بعضی از ترجمه ها ترجمه کردن جن ها، این درست نیست. ممکن از جن باشه، ممکن از غیر جن باشه. خب، و اعتدنا لهم، ما این شیاطین رو طردشون میکنیم، رجمشون میکنیم، تیر بهشون میزنیم، ولی این مال دنیاشونه، نه. و آماده کردیم، و اعتدنا، و آماده کردیم ما برای اونها عذاب سعیر، عذابی رو که برافروخته است، شعله میکشد. برافروخته این شعله هاش بلنده، آتش یه وقتی هست که خامده، آرامه، یه وقت هست شعله میکشه و برافروخته است. هر چی سر راه خودش باشه میسوزونه و حتی شدید که هست بالا میبره. اصلا خدمت شما عرض شود که این هم راجع به کلمات آیه یه مقداری بیشتر توضیح دادیم، اما دو تفسیری که شده دقت کنید. یک تفسیر اینه، میگن ما همین ظاهر آیه رو میگیریم و معناش هم برای ما فعلا مفهوم نیست به طور کامل. چرا؟ میگن برای اینکه علم پیشرفت خواهد کرد، کم کم خواهد فهمید، ما فعلا این مطلب رو نمیفهمیم. چطور؟ میگن معناش اینه، دقت کنید تفسیر اول، و ما زینت دادیم آسمان دنیا را. یعنی کدوم آسمان را؟ در این تفسیر میگن، یعنی همین آسمان مرئی، همینی که میبینید، همین آسمانی که بالای سرتون هست. خوب دقت کنید این دو تفسیر براتون روشن بشه. پس آسمان در تفسیر اول یعنی همین آسمانی که ما میبینیم و بالای سرمون هست. به مصابیح، اینا میگن منظور از مصابیح یعنی ستاره ها که مثل چراغ های زیبایی دارن نور پخش میکنن، چشمک میزنن و جدن هم چقدر زیباست. یکی از دانشمندان برجسته دنیاست، وصیت کرده روی قبر من بنویسید دو چیز مرا همیشه در شگفتی فرو میبرد، یکی آسمان، یکی وجود درونم و یکی آسمان بالای سرم. حالا توی شهرهای پر از برق و چراغ آدم محرومه که زیبایی آسمان را ببینه، اما اگر اهل روستا باشید و در روستاها به خصوص اون مناطق کویری که آسمان صافی داره شبی رو خوابیده باشید بدون چراغ، اینقدر این آسمان زیبا و دلانگیزه که آدم رو دگرگون میکنه. لذا اونایی که برای نماز شب پا میشن، یکی از آداب اینو گفتن که به آسمان نگاه کنه و اون آیات رو بخونه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خب بعد اضافه ادامه میدن، میگن خب تا اینجاش که واضحه، روشنه، تفسیر روشنه، اما ادامهش و جعلناها رجوما للشیاطین، ما قرار دادیم اون ستاره ها را تیر بر علیه شیاطین. توی این تفسیر میگن منظور شهاب سنگ های آسمانی است، چون این شهاب سنگ ها قبلا همون ستاره ها بودن دیگه، از اونا جدا شدن، پس این شهاب سنگ ها هم همون مسابیه هن، حالا جدا شدن. اما رجومن لشیاطین، اینها تیرهایی هستن بر علیه شیاطین. میگن اینو نمیفهمی، اینو چه جور هست نمیفهم، چون شیطان در اصطلاح قرآن و روایات به موارد مختلفی گفته شده. خیلی هم بحث زیبایی است، الان فرصتش نیست که بعض از روایات شو بخونیم. به عنوان مثال میفرماید شب آب میخورید روی ظرف رو بپوشونید برای اینکه شیاطین واردش میشن، یا موارد مختلفی داریم که آدم احساس میکنه بعضی از این موارد تقریبا برای آدم اطمینان پیدا میشه که منظور از شیطان اینجا میکروبه، همین چیزی که ما امروز به عنوان میکروب میشناسیم. اون روز که نمیشد بگن میکروب، اون روز به این عنوان گفتن شیطان موجود مضر، هم به مضر معنوی میگن، هم به مضر مادی میگن، هم روایاتش بسیار مختلف و متنوع، توی آداب خوردن، توی آداب زیر ناخن‌های شما شیطان جا میگیره. معلومه این منظوری نیست که اون فهم بچگانه شما از قدیم دارید، یعنی زیرش غولی پری چیزی جا میگیره، این که نیست. همین میکروب رو عرض میکنم، اونقدر مواردش زیاده که آدم به یقین میرسه در شستن دست، در شستن میوه، در امثال. اون روز نمیفهمیدن، اون روز همونطور دیگه چون پیامبر فرموده انجام میدادن، این ناخونا رو کوتاه میکردن، تمیز میکردن، میوه رو میشستن، امثال اینها. به اینکه شیطان چیه بگوستن نمیفهمین. حالا هم اینجا که میگه این شهاب سنگ ها شیاطین رو دور میکنه، میگن ما شیاطین رو نمیفهمیم. باشه انسان رشد کنه، فعلا یک چند درصد اندکی از استعداد انسان شکوفا شده، فهم آدم بالاتر بره خواهد فهمید چگونه رجومن لشیاطین هست. این تفسیر اول. در یک جمله اگر بخوام براتون یادآوری کنم، گفتن آسمان منظور آسمان دنیاست، مصابیح منظور همین ستاره هاست، و منظور از رجوم هم شهاب سنگ هاشه، اما چطور شیاطین رو دفع می کند این برای ما روشن. این تفسیر اول. تفسیر دوم، بعضی ها مثل علامه طباطبایی این رو بیان کردن، اونا میگن این آیه شریفه به احتمالی اینا کنایه است. چطور عرش ما گفتیم به معنای تخت، ولی گفتیم کنایه از چیه؟ در مباحث تفسیری شبها مفصل عرش و کرسی و در مباحث نهج البلاغه هم به مناسبتی گفتیم عرش چیه، کرسی چیه، استوا چیه، اینا رو بیان کردیم. میگه همونطور که اونا کنایه است، این آیه شریف هم کنایه است. کنایه یعنی چه؟ یعنی یک چیز مادی میگن برای شما، منظور یک چیز معنوی است. میگن خدا بر عرش مستولی شد، استوا علی العرش، معنای مادیش یعنی روی تخت نشست، معنای واقعیش چی بود؟ یعنی بر عالم را خلق کرد و بر این عالم و تصرف این عالم و تدبیر عالم را شروع کرد. مثلی که میگن فلان پادشاه بر تخت نشسته، معنیش نیست که رو تخت نشسته، این قدرت را به دست گرفت، اداره امور را شروع کرد. خدا عالم را خلق کرد، سپس استوى على العرش، یعنی تدبیر امور عالم را در دست گرفت. همانطوری که اونجا معنای کنایی مراده، در این آیه شریفه هم معنای کنایی است. یعنی ولقد زینا السماء الدنیا، ما زینت کردیم آسمان نزدیکتر به شما را، به مصابیح، به یک چراغهایی که حقایقی را، خبرهایی را، واقعیتهایی از عالم را در او منتشر می شود. در این سماء الدنیا فرشته های الهی حقایقی را، خبرهایی را انتقال می دن. خب این خبرهای انتقال می دن، شیاطین میان به این حقایق دسترسی پیدا بکنن، میان این مطالب رو بفهمن، میان این خبرها رو بگیرن، میان به اون واقعیت ها دست پیدا کنن. طبق اون چه که آیات شریفه دیگه میگه، میفرماید فرشته ها اونها را رجم میکنن و جعلناها رجوما للشیاطین، یعنی این شیاطینی که میان دست به اون حقایق پیدا بکنن، دست غیب آمد و بر سینه چی؟ نامحرم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه. اینها همین مطلب اون شعر حافظ اشاره به اون آیه شریفه قرآنه، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب. اینا میان اون حقایق را دست پیدا بکنن و به عبارت ساده‌ای و به عبارت دیگری در آسمان معنا حقایقی است. دقت بفرمایید، شیاطین یعنی موجودات آلوده، حالا یا انسان آلوده یا جنی آلوده، میان دست پیدا بکنن به اون حقایق، فرشته های الهی دست تو سینه شون میزنن، میگن لا یمسه الا المطهرون، تا پاک نباشی امکان دسترسی به این حقایق را نداری. اونها را رجم میکنن و دور میرانن. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، اون جایی که اسرار، رازهای واقعیت‌های جهان نشون داده میشه. دست غیب آمد، فرشته‌های الهی آمدن به سینه این نامحرمان زدن که برو پاک شو تا بتونی دسترسی به این حقایق پیدا بکنی. پس این هم معنای تفسیر دوم. این آیات شریفه عرض کردم، این آیه شریفه بسیار بحث مفصلی شده و مباحث مختلفی گفته شده، شاید حاصل چندین ساعت مطالعه را من در ظرف این 7-8 دقیقه برای شما با بیان روانی سعی کردم عرض کنم. انشاءالله امیدوارم که خدا توفیق داده باشه این دو تفسیر رو به خوبی درک کرده باشیم. ادامه آیه می‌فرماید و اعتدنا لهم عذاب السعیر، ما همون طوری که در این عالم اونها را از دسترسی به اون حقایق محروم کردیم، در اون دنیا هم و اعتدنا لهم عذاب السعیر، آماده کرده ایم برای اونها عذاب سعیر را. این رو در یک جمله کوتاهی تذکر برای خودم و شما عرض میکنم. اگر در دنیا فهمی به ما دادن و توفیق فهمی به ما دادن، این یک علامت و نشانه‌ای میتونه باشه که انشاءالله در آخرتم دستمون رو میگیرم. این که اشک روانی به شما دادم وقتی که دعای کمیل رو میخونید، خدای متعال قدرت فهمی به شما داده. با این قدرت فهم اشک روانی هست. این نشانه اینه که خدا عنایتی کرده. انشاءالله البته مغرور نباید شو، ولی انشاءالله اون دنیا هم دستمون رو میگیرن. عکسش هم همین است که این آیه میگه اگر از یک حقایقی محروم کردم، اصلا میگی دعای کمیل مسخره میکنه، میگی مسجد مسخره میکنه، میگی گریه بر ابا عبدالله براش مسخره است. یعنی فهم در این سطح نیست که این چیزها رو بفهمه. دقت میفرمایی؟ اون اینه که اینجا فهمش ندادن در این دن در اون دنیا هم محروم از رحمت الهی خواهد. اگر اینجا فهم رو دادن، اونجا هم اثرش رو میبینه. اگر اینجا از فهمش محرومه، اصلا این مسائل براش، مثلا حج، شما ببینید خیلی ها حج میرن، عمره میرن، یکی میره و به قدری مشتاق میشه مثل ملا صدرایی که فیلسوف شرق نام گرفته، اینقدر مشتاق شد که 3 سفر پیاده رفت به حج و آخرم در همون سفر پیاده از دنیا رفت. یکی هم میره اونجا و بر میگرده چی نفهمیده، خسته هم مز، میگه خدا کنه دوباره قسمت ما نشه با این همه خستگی اونا. این هم یکیه. اونی که اینجا بهش دادن شکر کنه، اونی هم که اینجا محروم شد و جعلناها رجوما للشیاطین، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، نگذاشتن وارد منطقه ولایت امیرالمؤمنین بشه، نگذاشتن قابل فهم بشه برش اسرار مناجات، اسرار ارادت به اهل بیت، این نعمتها رو بهش ندادن، بدونه که اون طرفم و اعتدنا لهم عذاب السعیر، اونجا هم دستش خالی خواهد. بریم سراغ آیه بعدی. و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور تکاد و تمیز و من الغیز کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. این آیات شریفه که نمیدونم شروع کنیم آیا خواهیم رسید یا ناتمام خواهد موند، شروع میکنه یک اشاراتی رو به عذاب جهنم، چیزی که ما خیلی نیاز داریم خدا بهمون کمک کنه و بفهمیم واقعیت اون رو تا اون اندازه‌ای که برای ماها میسره درک کنیم. وللذین کفروا، ولی لام مکسور دیروز گفتیم به چه معناست؟ بله احسنتون، گفتیم یا علت یا چی؟ گفتیم یا علت یا مالکیت، مثل که میگیم این خانه لزیدن، این خانه مال زیده. در اون آیه‌ای که اون روز گفتیم لام برای علت بود، در اینجا برای مالکیت یا برای تعلق، یعنی این خانه تعلق به زید داره. اینجا شما تو مسجد میگید اینجا مال فلانیه، خب ملکش که نمیشه، یعنی تعلق داره، یعنی اون سجادش اینجا پهن کرده. اینجا میفرماید وللذین کفروا، و برای کسانی که کافر شدن، به چی کافر شدن؟ به ربهم، به پروردگارشون، عذاب و جهنم، عذاب جهنم هست. و بئس المصیر، و چه بد راهی. آیه رو بنویسیم و به بعضی از کلماتش دقت کنیم. و للذین کفروا، دقت کنیم، و برای آن کسانی که کافر شده اند، به ربهم، این به ربهم به پروردگار خودشون، و للذین کفروا به ربهم، و برای اونهایی که کافر شدن به ربهم. دقت کنید این ظرافت ها و لطافت های قرآن را. نگفت وللذین کفروا برب العالمین، نگفت وللذین کفروا بالله، گفت به ربهم. یک وقتی شما یک دشمنی میکنی با یک کسی که باهاش هیچ ارتباطی هم نداری، فرض بفرمایید یک آقایی یا خانومی شما هیچ نمیشناسیدش، هیچ ارتباطی هم باهاش نداشتید، حالا رفتید علیهش شکایتی کردی که این آقا مثلا آمده با ماشین من تصادف کرده، خانه من خراب کرده و امثال اینها. این خیلی تعجب نداره. اما اگر یک کسی است که 40 سال با هم رفاقت و همسایگی داری، حالا ماشینش خورده به ماشین شما یه خش انداخته، برید شکایت کنید ازش، تعجبه. بعد از 40 سال همسایگی حالا با یه خش ماشین رفتی شکایت کردی، پلیس آوردی در خونه من. حالا اگر یک کسی، شما آمدید ماشین رو جابجا کنید، خش انداختید رو ماشین آقا پسرتون بره شورتر رو برداره بیه در خانه. بعضی ها توجه کنن، کناریاتون هم توجه بدین، از خوف خدا قش نکرده باشن. خدمت شما عرض شد که اگر شما ماشین پسرتون رو، یک خدمت شما عرض شد که خش انداختید، حالا پسرتون بره شرطه و پلیس رو برداره بیه در خانه با حکم جلب شما، شما چرا تبسم میکنید؟ خیلی مسخره است. فرزند منه، شیره جانم رو بهش دادم، حالا چه کار کردم؟ ماشین که خش افتاده به جهنم که خش افتاده، پلیس بره من ور میداری میاری. حالا همین رو دقت کنید بین خودمون و خدای خودمون. اون آدم به خودش میخنده، آدم خجالت زده میشه. تمام وجود من از خدای متعال، ذره ذره وجود من، سلول سلول من شهادت به مهربانی و حکمت او میده. به این خدا کفر میارزی؟ با این خدا دعوا داری؟ بیگانه بود. از مادر مهربانتر، از پدر مهربانتر، پدر رو او مهربان کرد، مادر رو او مهربان کرد، شیره در پستان مادر رو او قرار داد، در رحم مادر فی ظلمات ثلاث، مادر که نمیفهمید که این سلولا رو پرورش داد، قلب و مغز و شش و منظورم اینه. میبینید این تعبیرات زیبای قرآن، وللذین کفروا بربهم، اینا کفر ورزیدن، به یه بیگانه کفر نورزیدن، به یه غایبی کفر نورزیدن، به کسی کفر ورزیدن که ربهم، رب خود ایناست، اینا رو پرورش داده، از یک نطفه گندیده و از یک موجود غیر قابل مشاهده به این وضعیت رسنده، جسم داد، عقل داد، روزی داد، عمر داد، این همه نعمت به پاشون رفت، به ربهم، این لطافت قرآن آدم رو شرمنده میکنه. ولی الذین کفروا بربهم، خب اینا خدایی که این همه رب با خالق فرق میکنه، رب رو براتون معنا کردم یادشونه، مثال زدیم به مربا، گفتیم مربا یعنی این رو، گفتیم پوست هندونه که آشغال بود به بیرون میریختن که، اما شما که رب و مربی بودید ورش داشتید، اینو شستیدش، تمیزش کردید، تلخیش رو گرفتید، هی مرحله به مرحله آمادش کردید، پوست پرتقال رو، پوست هندونه رو کردیدش مربا. به شما میگن مربی، اون میگن مربا. تربیت یعنی این. خدا رب به ماست، یعنی تنها خالق ما نیست. این بنایی که این پنجره رسا، این به اصطلاح دیوار رو ساخته، دیگه بعد ولش کرده، نمیدونه حالا هست نیست، اونم ما خبر نداره. نه، مربی مثل خودتون و کودکتون رو نگاه کنید، لحظه لحظه رشدش دادی. تربیت های ما ظاهری است، تربیت خدا واقعی است، لحظه به لحظه ما رو رشد داده. کفر می‌ورزن به کسی که هیچ لحظه از اونها جدا نبوده، هیچ لحظه از اونها غافل نبوده، هیچ لحظه به اونها کم لطفی نکرده. اینا کم لطفی میکنن به اون، برای پدر و مادر پلیس میارن. الذین کفروا بربهم، خب حالا که اینجوری کردن، نتیجه طبیعی و عقلانیش اینه، عذاب و جهنم برای کسانی که کفر ورزیدن، نتیجه